بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعا کنیم بر آقامون. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صلوات بفرست. انشاءالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها است در جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانم جلسه رو ترک بکنیم. 3 صلوات بلند بفرستی. یکی از جفاهایی که در حق رسول الله میشه و من خبر ندارم، اما تحلیلم اینه که بخشش آمدانه است و بعدنم دیدم که در بعضی از تحلیلها اثر این نوع نگاه نشون داده شده. اون همینه که جامعه ای که رسول الله درش متولد شدن و پیامبر شدن رو یک جوری تصویر میکنن که اون تصویری که از اون جامعه هست میتواند پایه‌ای بشه برای تضعیف رسول الله و برای حمله به معارفی که رسول الله آوردن. این که نمیگم همه گزارش ها و همه تصویر ها غلطه، اما این که شما در برخی از گزارش ها غلو کنی یا بخشی از حقیقت رو بگی، این خودش میتونه زمینه ساز تحلیل های دیگه ای بشه. اینکه تصویری که من از جامعه ای که پیامبر درش به دنیا آمده و پیامبر شده بگم که اینا عرب جاهلی، و بعد در تصویر جاهلیت یک جامعه بدوی که گاهی حتی ابتداییات انسانی و اخلاقی و معرفتی رو طی نکردن تصویر کنم، اینکه یه جامعه دختر زنده به گور کنه وسترنی بکش بکش که سر هر چیزی خون را میندازن و نه زبون سرشون میشه نه منطق سرشون میشه، اینکه تو یک جامعه رو اینجور تصویر کنی میتونه این پله بشه برای پیامبری که تو اون جامعه داره پیامبری میکنه رو بزنی، و بعد معارف اون پیامبر رو، مثل اینکه بگیم که فلانی معلم دوره ادب ابتداییه، درسته که اینکه حوصله داری با ابتدایی ها سر بزنی، سر و کله بزنی، تحملشون کنی، حتی براشون کنی، باری کلا ممنون، دمت گرم، اما تهش اینه که خب مگه حالا بچه ابتدایی چقدر میخواد مطلب بگیره؟ یه الف بای دیگه، یه جدول ضرب ساده است دیگه. در واقع وقتی شما بدوی و ابتدایی تصویر کردی، اون وقت معارفی که رسول الله برای این جامعه آورده رو تضعیف میکنی و بعد کم کم رد پای این حرف ها پیدا میشه که آقا دینی که اون موقع بوده برای عرب جاهلی، چرا باید الان ما اینقدر درگیرش باشیم، اینقدر بهش متعصب باشیم، و یا حرفایی که برای اون جامعه بوده الان به چه درد ما میخوره؟ این حرف لزوماً از دهان افرادی که مغرضن و میخوان بزنن اسلام رو در نمیاد. من دیدم گاهی اوقات بعضی از اندیشمندانی که لااقل تا حالا در سلامتشون حرفی نیست، اونا هم گاهی اوقات دستورات اسلام رو دست روش میذارن، میگن که آقا این مال اون جامعه بوده. مثلا نوع نگاهی که اسلام به زن داره این که مثلا بگیم که زن نمیتونه قضاوت بکنه یا زن نمیتونه در فلان پست حاضر بشه، یه دفعه بیا بگی که آقا مال اون، خب زنهای اون موقع مگه چقدر اطلاعات داشتن؟ نه الان که نصف قشر نخبگانی ما زن هستن. نه که اون چیزایی که شنیدید نبوده ها، ببینید همین الان در تهران ما واقعا فساد هست، زیادم هست، اما اگر کسی اومد گزارشی که راجع به تهران داره رو گفتش که تهران شهر فساده، این کجا؟ تا این که بدونی در همین تهران عمیق‌ترین جلسات مذهبی و بیدارترین سحرهای کشور رو همین تهران داره و سطح نخبگانی مذهبیش خیلی بالاست. اینو بیایی 200 سال دیگه در گزارش تهران حذف کنی. تهران شهری بود که بله این همه آدم سربرهنه می اومدن بیرون، این جور بود اون جور بود، خب این همه محجبه رو میخوای حذف کنی از گزارش های تهران؟ این همه جلسات بزرگ پر جمعیت، اینا رو همه رو میخوای حذف کنی؟ این همه اعتکاف های پر شکوه، این همه مراسم های پر جمعیت، یکیش راهپیمایی قدیر، جمعیت راهپیمایی قدیر، این همه رو حذف کنیم بگیم هیچی نبوده تو این تهران؟ خیلی این خود به خود یه گزارش غلطه. تو وقتی بخشی از حقیقت رو حذف میکنی یا در گفتن بخشی از حقیقت غلو میکنی، این متهم میکنه خیلی چیزا رو. لذا در کنار اون عبارت دوره جاهلیت، عرب جاهلی و گزارش هایی که واقعا حتی بعضن از معصومین ما نقل شده، کنار اون اونا رو نمیخوام بزنم بگم آقا هیچیش نبود، کنار اون بخش تأثیرگذاری از حقیقت رو باید دید، اینا هم بوده ها. پیامبر در نخبگانی ترین شهر مذهبی اون موقع به دنیا اومده، در یه جامعه بسیار تراز بالا حرف زده. مثلا ببینید ویژگی هایی که معمولا گفته نمیشه در رابطه با جامعه ای که رسول الله توش بوده. مثلا شما ببینید ابرهه هنوز اصلا پیامبر نشده بود که، ولی ابرهه میخواد بیاد کعبه رو خراب کنه. انگیزه ابرهه از خراب کردن کعبه چیه؟ از شدت مورد توجه بودن خانه خدا و صنعت توریسم، از بس رفت آمد می شده و این اصرار داشته که این جمعیت رو یه جوری به سمت خودش بکشه، رضا به این فکر افتاد که بیایم ما اونو خراب کنیم که دیگه جاذبه توریستی مکه بین بره، انگیزه حضور مردم تو مکه از بین بره، بعد ما بیایم این ور. ببینید این باید یک اقبالی این طرف باشه تا یه همچین فکری به ذهن یه پادشاهی برسه. باید این رفت آمده انقدر براش بسرفه، این رفت آمده انقدر براش جذاب باشه، انقدر براش پول بیاره که به فکر راه انداختن یه جنگ بیفته. نمادهای مذهبی تو مکه نمادهای غریب و متروکی نبودن. مثلا توی تعمیراتی توی حادثه حجرالاسود از جاش در اومد و افتاد، قبایل با همدیگه داشتن بحث میکردن که کی این حجرالاسود رو بذاره سر جاش و اصرار داشتن خودشون این کارو بکنن که دیگه به نام خودشون ثبت بشه یه همچین چیزی. خب اگر حجرالاسود یه سنگ متروک باشه، یک کسی باشه، یه چیزی باشه که مردم بهش توجه ندارن، چرا باید یه قبیله انگیزه داشته باشه برای اینکه این سند افتخار رو به نام خودش بزنه؟ ببین این که طرف میخواد از نماد مذهبی برای خودش دنیایی درست بکنه این بده، اما باید یه دنیایی باشه که این انگیزه رو داشته باشه. تا حالا دیدید دو نفر سر روزه خونگی که 5 تا مستمع داره با هم دعوا بکنن؟ من میرم. نه من میرم. میاد تو برو، من وقت ندارم. اما در جایی که اقبال هست، دیده میشه، دنیا داره، همه اینا هست دیگه، اینجا دعوا شروع میشه. کما ولی شروع میشه. این تیکش که من برای دنیا بیام خیلی بده، خبر بدیه. اما اینکه این اینقدر دنیا داره که داریم میجنگیم خوبه، یعنی اقبال داره دیگه. یعنی یه عده عظیمی از مردم چشمشون به یه جای دوخته شده و مردم اصرار دارن که این سنده به نام خودشون زده بشه. خب حجرالاسود چرا باید بین مردم اینقدر محترم باشه که قبایل حاضر باشن با همدیگه درگیر بشن سر این موضوع؟ این نشون میده اینجا محترمه. و میدونید آخرش هم وقتی که داشتن به جنگ و اینها میرسیدن، پیامبر رو به قضاوت گرفتن و این خودش نشونه رشد جامعه است که گفتن آقا ما داریم به دعوا میفتیم، یه چیزی بگو حل کن، که پیامبر فرمود یه پارچه بذارین، حجرالاسود رو بذارید اون تو، با هم پارچه رو بلند کنید دعواتون نشه.
کسی نتونه به نام خودش بزنه. خب ببین، این که اول رسول الله رو به قضاوت میگیرن اصلا. و این که سرای همچین چیزی دارن دعوا میکنن. دعواش بده، ولی حتما دنیایی داره که اینا دارن دعوا میکنن دیگه. کعبه یه شهر پر از بت پرستی بدوی دختر زنده به گور کن، نه اینجور نبوده ها. نمادهای مذهبی توش زنده است. یک سری از فضائل اخلاقی بسیار رد بالا تو این جامعه زنده است. تأکید میکنم که فضائل اخلاقی که یه فضائل اخلاقی معمولی نیست. فضائل اخلاقیه که خیلی رد بالاست. مثلا جامعه ایه که بسیار اهل سخاوتن. کلن جامعه که پیامبر توش به دنیا آمده و بزرگ شده و بعد به پیامبری مبعوث شده، جامعه سخاوتمندیه. اسم کی برند بذل و بخششه وقتی میگن فلانی از با اهل بیت؟ نمیگم حاتم طایی. حاتم طایی مال دوره جاهلیته، هنوز پیامبر نشده، ولی حاتم طایی برند سخاوته. سخاوت میدونید در روایات ما فرمود حتی از کافر هم پذیرفته است. سخاوت صفتیه که خدا از هر کسی قبول میکنه، از هر کسی. سخاوت کفر و ایمان نداره، روایت داریم. یه آدم اهل سخاوت کافر باشه، سخاوتش پسندیده است. حتی تو جاهایی داریم که پیامبر دو تا اسیر رو می آوردن، یکیش رو حکم قتل می داد و یکی رو می گفتن آزاد کنید. می گفتن آقا چرا شما این یکی رو می کشیم؟ این تو جامعهش آدم سخاوتمندیه. سامری با این که بنی اسرائیل رو به گوساله پرستی انداخت، با این حال حضرت موسی علیه السلام حکم اعدام نداد، تبعیدش کرد. در روایت داریم دلیلش اینه که سامری آدم دست و دلبازی بود و سخی بود. این ضرب المثل، ببینید یه چیزی توی جامعه ضرب المثل بشه، باید تبدیل به یه فرهنگ عمیق ماندگار جاری و ساری باشه تا بشه ضرب المثل. ضرب المثل هست توی عرب در زمان جاهلیت که میگه وقتی میری خونه یه نفری مواظب باش جانشو نخوای، میده ها. اینا تو این زمینه همین الان هم نگاه کنید این رگه‌هاش هست. میدونید همین الان توی عرب ها ضرب المثل هست که میگن از در خونه که مهمون اومد تو، صاحب خونه است تا وقت که بره بیرون. بقیه همه مستأجر او هن. اینا میرفتن تو بیابونا آتیش روشن میکردن که اگر یه کسی گم شد بتونه بیاد اینا رو پیدا کنه. جامعه سخاوتمند خیلی باید زنده باشه تا سخاوتمند بشه. یه جامعه ای که نمادهای مذهبی توش زنده است، یه جامعه ای که فضائل اخلاقی مثل سخاوت توش زنده است، بسیار آدمای شجاعی هن. شجاعت کم چیز نی، جامعه ای که ترسو نیست. جامعه شجاع، جامعه‌ای که غیور روی تا تبار خودش، غیور روی قبیله خودش. خود این شجاعت صفت کمی نیست. جامعه ای که به شدت به قولشون وفادارن، حرف بزنن زیر حرفشون نمیزن، یه چیزی رو بنویسن امکان نداره خلافش رفتار کنن. این همین الان هم نیست، یعنی همین الان با این همه پیشرفت و با این همه نظام‌های حقوقی طرف قرارداد می‌بنده جلو اون همه دوربین، بعدش میگه کشف بابا ولمون کن، میزنه زیر همه چی. چرا؟ من دنبال منفعت خودمم. اون موقع منفعت این بود بنویسم، الانم منفعت اینه که بیام بیرون. آقا ما رو حرف تو حساب کردیم، بی خود حساب کردی. تو قول داده بودی؟ قول داده باشم. ولی عرب هرچی میشد حرفش زیر بود. اصلا حرفش دوتا نمیشد. یعنی اگه قول میداد امکان نداشت خلاف قولش عمل کنه. جالبه انقدر این موضوع براشون حیاتی بود که یک بار یه نفری میزد زیر یه قرار دادش برمیداشتن یه پرچم در خونش میزدن. و این آدم قراردادش معتبر نیست. شبیه این اراذل اوباشی که گاهی آقا میگردونن آفتابا میندازن دور گردنشون میچرخونن. قدیما بیشتر بود، الان کمتر. یه ذره باید دور زمانه یه ذره عوض شد. قدیما اینجا خیلی زیاد بود. اراذل اوباش یعنی طرف به قراردادش عمل نمیکنه، این اراذل اوباش باش رفتار میکنه. این آدم قول داده عمل نکرده. داریم ثبت شده در تاریخ عرب جاهلی که طرف اومد تو خونه یه نفری پناه گرفت، اینم قبول کرد که پناهش بده. پسر صاحب خونه رو گرفتن به عنوان گروگان، گفتن مهمون تو بفرست بیرون تا ما بتونیم پسر تو در نتونیم. آخر پسره رو کشتن، مهمون رو نکرد بیرون. گفت من به کسی که قول دادم پناهش باشم زیر بار نمیرم. بابا فرهنگ زیر قرارداد نزدن خودش یه چیزیه. حتی در قصب خلافت امیرالمومنین هم قرارداد نوشتن، 12 نفر قرارداد نوشتن و بردن زیر کعبه دفن کردن، گفتن قول میدیم که این کارو بکنیم که بعد از رسول الله نذاریم حکومت به علی علیه السلام برسه. این کار بدیه، خیلی کار بدیه، ولی همینقدر که به قولشون وفادارن کم چیزی نی. همین الان هم پیدا کردی بچه مذهبی که به قولش وفاداره، سلام رو بهش برسون بگو خیلی به سر خوبی شدی، ها به قولت وفاداری. آدم میتونه رو حرفت حساب کنه. به شدت آدم های که وقتی یه نفر حرف میزنه چیزه میکنن، بزن بزن را نمیدازن. خیلی چیز عجیبیه. پیامبر وقتی میامد کنار کعبه حرف میزد میگفت گوشتو بگیر، نمیگفتن پیامبر رو بزن. توی جامعه گفتگو جز نرخ رایج باشه. جامعه ای که نمادهای مذهبی توش محترمه، جامعه ای که ارزش‌های اخلاقی خیلی والا، سخاوت، شجاعت، وفای به عهد، فاخرترین دوره ادبیات هنوزم که هنوز مال دوره عرب جاهلیه، هنوزم که هنوز رو دست سن نیومده. توی جامعه ادبیات بالا باشه. برای بچه‌هاشون دعایه فصیح بلیغ می‌گرفتن یه وقتی بیان بچه‌شون خراب نشه. مثل اینکه الان مثلا مادرای بیان دنبال دعایه‌ای بگردن که مثلا به بچه‌شون گلستان سعدی یاد بده، یه وقت بچه از زبان فارسی نیفته. این فرهیختگی نیست؟ جامعه جامعه این تیپیه. مجمع الجزایر ادیان، اونم آدمای اندیشمند و آدمای تاپ مذهبی هر دینی تو مکه بود. شما فکر کن یه نفری، ما همه مذهبی هست، یه نفری انقدر مذهبی باشه که به عشق این که امام زمان علیه السلام از کعبه ظهور میکنه بره کنار کعبه تو محله هایی که مثلا مکه هست بره خونه بخره، تمام ایل و تبارش هم منتقل کنه اونجا. این آدم چقدر مذهبیه؟ خیلی باید فرد داغ باشه تو این موضوع تا بلند شه بره یه جایی که میگه اونجا آقام میاد. یهودی ها و مسیحی های مکه نوعا اینجوری بودن، بچه مذهبی های یهودی، بچه مذهبی های مسیحی، و انقدرم اهل مطالعه و برداشت که متوجه شده بودن بعد از 600 سال، میدونید بین حضرت عیسی علیه السلام و پیامبر ما 600 سال فاصله است، بعد از 600 سال متوجه شدن الانا زمان اومدن پیامبر آخر الزمانه. خب این آدم چقدر باید مطالعه کرده باشه تا اینو بتونه در بیاره؟ و این آدم چقدر باید بلد باشه؟ حتی تو نقل ها هست که پدر پیامبر رو هم شناسایی کرده بودن. اینقدر آدم های باهوش، اینقدر آدم های نشونه‌ای، اهل مطالعه، که وقتی عبدالله پدر پیامبر رو، که من از شماها خواهش میکنم به عشق پدر حضرت رسول یه صلوات بلند بفرستین، حضرت عبدالله رو شناسایی کرده بودن و میخواستن دختر یهودی بهش بدن که نطفه از حضرت عبدالله به یهودی ها منتقل بشه و بگن دیگه نبوت از نسل ماست. انقدر این موضوع براشون مهم بود که دنبال پدر پیامبر افتاده بودن. اون شبی که حضرت عبدالله نطفه را منتقل کرد به بدن حضرت آمنه، صبح که اومد توی خیابون و کوچه، یهودی ها دیدنش گفتن خب دیگه نور نبوت تو چهره این آدم نیست. متوجه می شدن اینو. تو بگو سحره، خب بلدن دیگه، سحر که از لاتبازی در نمیاد، از مطالعه در میاد، از زحمت در میاد. علوم غریبه بلدن، خب علوم غریبه رو خابیدن یاد گرفتن یا مطالعه کردن یاد گرفتن، زحمت کشیدن یاد گرفتن. ولی پیامبر رو، پدرش رو، به محض اینکه نطفه منتقل شد گفتن دیگه به سمت ازدواج نرید، یه کاریش بکنید. انقدر این یهودی ها و مسیحی ها اهل تبلیغ پیامبر بودن که یکم مشکلاتشون بعد از اومدن رسول الله تو قرآن هم اومده، اینه که اونایی که ایمان آورده بودن به پیامبر میگفتن بابا ما اینا رو از خود شما یاد گرفتیم. بابا تو خودت میگفتی یه پیامبری میاد، ما اینا رو از تو یاد گرفتیم، ما چه میدونستیم؟ خب شما برگزیده ترین دانشمندای یه دین رو جمع کن توی شهر، اون شهر چقدر سطحش میاد بالا؟ جامعه ای که توش نمادهای مذهبی محترمه، جامعه سخاوتمند، جامعه شجاع، جامعه ادیب، جامعه ای که بسیار پیمان توش محترمه، جامعه به شدت اهل گفتگو، اونم تو تراز بهترین آدمای هر دین، این جامعه جامعه کمیه؟ این جامعه جامعه پرتی نیست. و یه نکته مهم، اول من این روایت رو به شما بگم. امیر المؤمنین فرمود مردم به وزیرای یه مملکت، به حاکمان یه مملکت شبیه ترن تا به پدر مادرشون. یعنی شما بدون رئیس جمهور این مملکت، وزیر این مملکت، رهبر این مملکت رو تو بیشتر تأثیر داره تا پدر مادر. الناس به امرائهم اشبه من آبائهم، مردم به حاکمانشون شبیه تر انداپه پدر مادرشون، نقش وراثت کمتره تا وزیر وکیل مردم. این تو سخنرانی رهبر انقلاب هم هست، ایشون تطبیق تاریخی هم دادن، فرمودن در فلان تاریخ فلان حاکم فلان ویژگی رو داشت، مردم اهل اینجور بودن. بعد فرمود الناس علی دین ملوکهم، رهبر انقلاب فرمود یعنی الناس علی دین ماها. شما پدرت هر چقدر تارک دنیا و زاهد دنیا و دل از محبت دنیا بریده، تو فقط کافیه یه بار مناظرات ریاست جمهوری اینجا رو ببینی، این برات مضرتره که هرس پست رو ببینی توی سران اینجا، اون برات جامعه خیلی خطرناکتره. کاش پدرت آدم حریصی بود، ولی موقع مناظرات میدیدی که طرف بیمیله به صندلی داره مناظره میکنه، میگه حالا من که دروغ نمیگم، من اصلا صندلی نمیخوام که، کاش اینجوری بود. اون فیلمی که رهبر انقلاب دارن رهبر میشن تو اون جلسه، مقاومتی که خود ایشون میکنن برای اینکه آقا نه نه، خیلی تعیین کننده است تو سرنوشت یه مملکت. خب حالا اینو چی بگم؟ اینو گفتم چی بگم بهتون؟ قوی ترین قبیله عرب اسمش چی بود که پیامبرم مال همون قبیله است؟ قریش. قریش اسمش کیه؟ چرا به قبیله قریش میگن قریش؟ من خودم هم نمیدونستم، گفتم بپرسم از شما، شاید شما بده. قریش جد دوازدهم پیامبر ماست. یعنی مردم مکه 12 نسل که تحت حکومت پدران پیامبرن. این جامعه اصلا میتونه جامعه پرتی باشه؟ 12 نسل همه موحد حاکم کشور باشن. شما فکر کن 12 نسل امام راحل تکرار بشه، اون جامعه خیلی سطحش میاد بالا. بابا رئیس مکه همون موقعی که پیامبر شد، عبدالمطلب، ابو طالب، اینا فک و فامیلای پیامبر مان، پدر پیامبر ماست. حدود 10 تا از احکام اسلام رو قبل از اسلام پدر بزرگ پیامبر ما خودش نوشته بود. بعدن اسلام گفت خوب قانونیه، تایید میکنم. اصلا اسلام نیاورد، عبدالمطلب آورد، اسلام تایید کرد، گفت عجب قانون خوبی، قبول. یه فردی بشینه خودش فکر کنه قانون در بیاره بعد بشه دین اسلام، کم چیزی نی. لذا پیامبر فرمود پدران من تا حضرت آدم همه موحد بودن. من به شما میگم همشون معصوم بودن. اصلا امکان نداره نطفه پیامبر در یک بدن ناپاک قرار بگیره. اصلاب شامخه، ارحام المطهره، خب اینا بعد رئیس کشورن، رئیس شهرن، این شهر شهر پردیه، همه نوادگان حضرت اسماعیل حاکمان این شهرن، خیلی شهر ترازیه، جمع همه ادیان، جمع بسیاری از فضائل. شهر نخبگانیه. آها، دختر زنده به گور میکردن. ببخشید، در جامعه ای که دختر زنده به گور میکنن، مهمترین فعال اقتصادی اون جامعه میتونه یه زن باشه؟ تمام جامعه عرب رو حضرت خدیجه لحاظ اقتصادی تو مشتش بود. مصر، عربستان، سمت آفریقا، سمت فلسطین، همه تحت سیطره حکومت اقتصادی حضرت خدیجه بودن. اونم تو 28 سالگی، اونم بدون ارث. بعد مردا میرن با این خانم کار میکنن، بعضیاشون که کارگرشن، بعضی هم مثل رسول الله ما میره سرمایه میگیره کار میکنه. خب اینا اگه زن رو یه موجود پرت درجه چند میبینن، چطوری میذارن این یه همچین رشدی بکنه؟ اصلا چجوری زن به همچین خودباوری میرسه؟ ثروت حضرت خدیجه فوقلاده است. من یه جا گفتم یه نفری تسمه پاره کرد، یعنی داره گفت آقا دیگه شما هم داری همینجوری یه چیزی میگی ها، ولی دیگه چیکار کنم؟ این گزارش هایی که در رابطه با ثروت حضرت خدیجه، من یه قلمشو به شما بگم، 80,000 شتر داشت فقط، یه استادیوم آزادی شتر. خیلیه.
من نوکرتم، میگه مگه فوتباله؟ ای خدا اینقدر از رهایی این بچه به من بده. ای خدا رها، آخوندو به هیچ میگیره، جلسه رو به هیچ میگیره. خیلی خوبه، حیف دست خودش نیست. میدونی اگه مثلا 30 سالش بود همین اخلاقا داشت، اولیاء خدا بود. خیلی فوق‌العاده است. خب این جامعه ای که به زن فرصتی همچین کاری رو میده، یعنی جامعه اینجوری نیست. ببینید، یه سری از قبایل بسیار آدمای شجاعی بودن، این شجاعت خرابشون کرد، چون خیلی تو جنگ بودن. بعد میگفتن ما تو جنگیم، هی زنامونو میخوام برن اسارت، میرفتن زنده به گور میکردن، بعد میرفتن از قبایل دیگه زن میگرفتن. اینا بالاخره تولد نسل میکردن. ولی مسئله اینه که این یه گوشه‌ای بوده، اصلا اینطوری نبوده که یه هر کی دختر میاره زنده به گور، اینجوری نیست. مهمترین فعال اقتصادی عرب، من توی مقاله خوندم، اینو خودم هم رسیدم بهش، ولی اینو دیگه نرسیدم خودم بهش، دارم همینجوری از یه مقاله میگم. اگر بعدن رسیدید حرف غلطه، من که خودم گفتم ممکنه اشتباه باشه، ولی بعضیا نظرشون اینه که حضرت خدیجه سلام الله علیه مهمترین فعال اقتصادی دنیای اون موقع بوده.
یه پولدارترین فرد دنیا بوده. اگه این باشه دیگه خب بفرمایید. و جالب حضرت خدیجه هی میپرسیده پیامبری که قرار بود بیاد نیومده هنوز، یعنی خودش از منتظران بوده که بعد که پیامبر میاد همه ثروتش میاره پشتوانه. تازه معلوم میشه این تو دوره غیبت چرا باشه پولدار میشده. اون وقت بچه مذهبی تو دوره غیبت نتایج کنکور رو اعلام میکنن، من فکر کردم همه 10 نفر اول هیئتی هم دونه دونه میان میگن من مال هیئت فلانم، من مال هیئت فلانم. من فکر کردم اینجوریه، چون بچه مذهبی که درس نخونه یعنی چی امام زمان قرار بیاد با کی کار کنه. با بچه مذهبی پولدار نباشه؟ آقا یعنی از فردا پولدار بشیم؟ بله. یعنی ماشینه خوب سوارشیم؟ نه خیر. مؤمن پول در بیار کم مصرفه. کم مصرف کن، بقیه رو بریز به پای شیعیان و مرتضی علی، کارشون رو بنداز. پولدار نشی که بهره خودم توش زیاد بشه ها، بعد با ماشین خودم را بیفتی جگر همه را بسوزونی، بعد برای اینکه عذاب وجدان تو خفه کنی چند نفرم دستگیری کنی. نه اصلا متوجه نمیشن تو پول داری. ببخش شما پول داری چرا با این ماشین میگی؟ خب من بیشتر از این ماشین نیاز نداشتم، پس چرا انقدر پول دارم وردی؟ او انقدر بی ماشین هست که من باید ماشین دارشون کنم. پول دار شید، خوب درس بخونید، خوب ورزش کنید. اینو خودم چون عمل نمی کنم نمیتونم به شما بگم. آدم دروغ نباید بالا منبر بگه. خیلی ورزش کنید ولی من عمل نمی کنم، من کم ورزش میکنم. حاج آقا مشتبه تو ایرانی به من گفت فیلم بازی نکنی، خدا یه چیزایی بهت میده که از هیچ راه دیگه ای بهت نمیده. و اما حرف آخر این که حالا مگه جامعه فعلی چی هست؟ واقعا فکر بکنید جامعه بشریت فعلی از جاهلیت اومده بیرون؟ به 100 دلیل این جامعه بسیار جامعه جاهلی تریه تا زمان رسول الله. دیوانه رو کت شلوار تنش کنی از دیوانگی در نمیاد، خوش تیپ میشه فقط. بحث سیر انفسیه. ببخشید من بلد نیستم، من همیشه برای لاتا حرف زدم، امشب آوردم بین همه خوبا، ولی تو عالم ما لاتا یه مثال هست، میگن خر و پالونش رو طلا هم کنی خریت در نمیاد، که خر خره دیگه. جامعه فعلی دختر زنده به گور نمی کنه؟ والله اگر می بردن چاله می کندن دختر رو می کردن تو گور خیلی با شرفتر بودن، چون می گفتن زن اسیر نشه آبرومون بره. بفرمایید الانو ببین جامعه رو دارم میگم، نه ایرانو، جامعه بشری. بفرمایید بعضی چیزا رو اصلا آدم روش نمیشه بگه. رسما قانون یک کشور باشه فاحشه‌خونه حیوانات، باورتون میشه این جامعه است؟ تو سربستان، دانمارک، فنلاند آموزش پرورش تراز دنیاست. میدونید بهترین آموزش پرورش دنیا مال فنلانده. تو فنلاند قانونیه. توی دانمارک دیدن انقدر چیز شد، الله اکبر از این بشر، اینا اومدن به ما میگن قدر زن رو، مثلا ما میخوایم جایگاه زن رو به خودش برگردونیم. خاک بر سر این دنیا، این میخواد برای ما جایگاه زن تعیین کنه. توی دانمارک آخرش اومدن یه قانون گذاشتن که آقا تجاوز به حیوانات ممنوع، چون غذا میخوریم لامصب. حیوان سالم نمیاد سر سفره ما. تو 8 ایالت آمریکا این قانونه. بعد این بشر میگه من از وحی بی نیازم. بشریت جز در 2 چیز هیچ پیشرفت خاصی نکرده که پسرفت کرده. هیچ باور نکن این دیوانه هایی که کت شلوار میپوشن فریبت ندن ها. بشریت فقط 2 چیز رو پیشرفت کرده، یک تسریع در امور، یکی تسهیل در امور. کارها ساده شده، سریع شده، هیچی دیگه عوض نشده. قبلا با یه شمشیر ور میداشتی یه نصف روز وقت میذاشتی 100 نفر رو میکشتی، امروز دیدی یه دکمه میزنن چند تا گوشی چند تا چی میبتن. آها این دست کیه؟ دست مردمه، بزن. یه موشک بزن انقدر آدم بکش. ببین مسلسل عوض شده، سرباز عوض نشده. اسلام اومده سرباز عوض کنه نه مسلسل. جهت اسلحه عوض نشده ها. با اسب میرفتن، حالا با ماشین میرن، حالا با هواپیما میرن، ولی مقصدها عوض نشده ها. آدم تو هواپیما همون آدمه. بشریت اوضاش خیلی داغونتر از عرب جاهلیه. رسماً رئیس جمهوری مملکت بیاد قانون، بیاد قرارداد رسمی امضا شده شو بذاره زیر پا، عرب جاهلی به این آدم میگفت اراذل اوباش. پیامبری که ضد دین اونها تبلیغ میکرد کنار کعبه حرف میزد، کسی نمیزدش. الان عکس یه حاج قاسم رو میذاری کلن صفت رو میپرونن. والا شرف دران عرب جاهلی به اینا. هنوز کدوم جامعه پیشرفت کرده؟ ما هنوز هم به بعثت دوباره یک انسان نیاز داریم. ما هنوز هم در دوره جاهلیت هستیم. و ای امام زمان، ما به تو بیشتر از عرب جاهلی نیاز داریم. برگرد، ما حال روزمون خوب نیست. دنیای ما حال و روزش خوب نیست. یه وقت فکر نکنیم ما از تو بی نیاز شدیم. آقا جونم، ما خیلی بیشتر از عربای جاهلی به تو نیاز داریم. و چشم به راهتیم، برمیگردیم. ما هم دیگه اشتباه های قبلی ها رو در رابطه با اولیاء خدا تکرار نمی کنیم.